در سی و سلوست شب زمیدار 12/11/1393
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا و القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد
و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالأرضين أرواحنا فداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف. قبل از شروع در بحث تقاضا میکنم که هدیه بفرمایید ثواب سوره مبارکه حمد و صلوات رو به روح قدیر معظمون مرحوم آیت الله آیاس جواد شیرازی که رحلت نابهنگام ایشون به حسب ظواهر امر بل علم عند الله تبارک و تعالی ضایعه بزرگی برای حوزه علمیه بود. شخصیت بسیار ارزشمندی بود، فاضل بود، با تقوا بود، ولایی بود، با استعداد بود، از خاندان جلیل مرحوم آقای عبدالهادی شیرازی رضوان الله علیه بود. خدای متعال ایشون رو در سنین جوانی به جوار رحمت خودش برد. من با خودم فکر میکردم که شاید خدای متعال خواسته ایشون طاهرن مطهرن انشاءالله مثل من روسیه که نمیدونم عاقبت چه خواهد شد، ایشون به حمد الله تبارک و تعالی با سلامتی از این جهان رفت و به ملای اعلا انشاءالله پیوست. صلوات قد می فرمایید با سوره مبارکه. بحث در وجوهی بود که استناد به اونها می شود برای وجه اول در تقدیم ازهر بر ظاهر. وجه اول این بود که بگیم کبرای حجیت ظهور مقید است به اینکه ازهری بر خلاف او نباشه، و چون مقید ازهر هست بهرن بر اساس اون کبرا ظهور مطلق حجت نیست و از هر و مقید و مطلق مقدم بشه. خب چندین وجه بیان شد برای این مطلب، دو وجه دیگه یا سه وجه دیگه باقی مونده که حالا شمارش چندم میشه، هفتم میشه. وجه هفتم عبارت است از این مسئله که ممکنه به ذهن از بعض کلمات شهید صدر بیاد اگرچه خلاف ظاهر کلام ایشون هست، و ما در وجه چهارم ابتداعا اینو عنوان کردیم ولی بعد که توضیح دادیم و تأمل کردیم چون غیر از این بود وجه چهارم میشه همونی که بعد توضیح دادیم، این وجه میشه وجه هفتم که اونجا ابتداعاً در لفظ به عنوان وجه چهارم بیان شد. و اون اینه که باز به حسب تتبع در احوالات عقلا این مطلب به حسب تجربه برای انسان ثابت میشه که یک تعهد همگانی و غالبی در عقلا هست که متعهدن هر وقت دو کلام از اونها صادر شد که یکی از اونها از هر و اقوا و اشد در دلالت بود، اینها متعهدن که مراد جدیشون حتی در ناحیه اون کلام دیگرشون همینی باشه که مفاد این از هر و اشد و اقواست. این یه تعهدیست که داده شده. بر اساس این تعهد است که میگیم ازهر مقدمه. نه قرینیتی نمی ادعا نمی کنیم قرینیت داره، ادعا نمی کنیم که شخصا یا عرفن و عقلاءن آمدن مقید را قرینه قرار دادن، بلکه این مطلب گفته میشه که چون این تعهد نانوشته همگانی مثل سایر تعهداتی که عقلا همه دارن که مثلا حجیت ظواهر باشه، اینا یه کنفرانسی تشکیل ندادن یه جا پیشینن بنا بگذارن، اما خود به خود در اثر یه مسائلی که بوده و قهرن اگه خیلی عمیق باشه این در حقیقت همون اهداء خدای متعاله به یک روش ها که همونطور که وضع هم به حسب بعض انظار حتی شهید سرد بفرماید که واضع خدای متعاله، این راه رو به راه انداخته، این طریق رو ایجاد کرده بین عقلای عالم برای اینکه سامان بده به تفهیم و تفاهم و انتقال معانی از ضمیری به ضمیر دیگر به افراد دیگر. خب این تعهد چون وجود داره بنابراین عقلا از همین جهت چون میخوان جعلشون برای جعل حجیت برای ظواهر بر طبق مصلحت و حکمت باشه میگن خب همچه تعهدی که وجود داره، حالا که همچه تعهدی وجود داره پس ما بیایم در مواردی که یک ظاهری در مقابل یک ازهری در مقابلش هست حجیت ظاهر رو دیگه مطلق قرار ندیم، چون برخلاف اون چیزیست که تعهد عقلای اقتضایش میکنه، از این جهت اومدن مقید کردن حجیت ظواهر را به اینکه در مقابلش ازهری نباشه، چون هر وقت در مقابلش ازهر باشه دریافتند عقلا که تعهد دارن عقلا به اینکه مرادشون بر طبق ازهر باشه، این تعهد باعث شده که بیان حجیت ظواهر را مقید کنن و مشروط کنن به اینکه ازهری در قبال او نباشد. خب این هم یک راهیست که این راه با مثل مبنای محقق خویی قدس سره و قبل از ایشون محقق نهاوندی در باب وضع خیلی سازگاره. محقق نهاوندی که مبانی خاصی در اصول داره و البته ایشون میگه من خلاصه خیلی گیت شده بودم تو مباحث اصولی تا اینکه به امیرالمومنین سلام الله علیه متوسل شدم و توسلاتی داشتم و تا اینکه مبانی برای من در اثر این توسلات پیدا شد، تشریح الاصول کتابشون تشریح الاصول مبانی خاص زیادی داره، یکی از مبانیش همینه که حالا آقای خویی در باب وضع اتخذه مبنا و اون اینه که اصلا ایشون میفهمد وضع عبارت از چی؟ تعهد، یعنی واضع متعهد می شود که من لا اتلفظ به هذا اللفظ الا اذا اريد انتقال این معنا رو. کسی خدا فرزندی بهش میده مثلا نامشو میذاره حسن، این که میگه وضعت لفظ حسن برای این بچه معناش اینه که من متعهد شدم که هیچگاه این لفظ حسن رو نگویم مگر اینکه اراده کرده باشم این بچه رو. این یه تعهد، اصلا وضع غیر این چیزه نیست، جعل العلامیه و وضع اللفظ علی المعنا و اینا یا نحو اختصاص بین اللفظ و المعنا که دیگران میگن و امثال این تعاریف رو قبول نداره، میگه این حقیقتش. آقای خویی هم همین نظرش، فلزا میگه هر فردی واضحه، نه این که یه نفر وضع کرده ما اتباعی از اون میکنیم، هر فردی واضحه چون هر فردی این تعهد داره به تعداد افراد بشر واضع داریم چون این تعهد کرد و بر اساس این تعهد وقتی که هر چیزت به عهدش میذاریم این خواهی تعهد کردی، حالا که تعهد کردی این حرف میذاری پس این مقصودتی، چرا اینو میگیم؟ این به خاطر اون تعهدیست که ازش سراغ داریم که تعهد کرده لا اتلفظ به هذا اللفظ مگر اینکه این معنی رو من که قرینه برخلاف اقامه کنم. حالا اینجا همینطوره که اینا یه تعهدی دارن، همونطور که در وضع تعهدی دارن یه تعهد اینجنینی هم دارن که اگه ما یه ظاهری گفتیم بعد یه ازهری گفتیم مرادمون از ظاهر همین بر اساس ازهره، این تعهد عقلاییست که دارن. خب ما بر اساس این تعهد باید پس چکار کنیم؟ باید این ازهر رو به اون ظاهر مقدم بداریم و جعل حجیت ظاهر رو دیگه مطلق قرار ندیم. برای چی مطلق قرار بدیم؟ برخلاف اونچه که تعهد کرده متکلمه معنا نداره. خب اینم یه وجهی است که عرض کردم در طریقه چهارم از واژه ابتداء کلام محقق شهید سرد به ذهن ما اومد که لعله اینو میخواد بگه، بعد که دقیقا این محبیشون این نیست، همون نیست که در چهارم بعد توضیح دادیم. حالا این یه وجهی است که منشأش یه واژه تعهد در کلام ایشون شد که به ذهن ما اومد، حالا ولی تو کلام ایشون اینجور توضیح نداده ایشون. خب این یه وجه. وجه اخیر یعنی وجه هشتم، وجه هشتم نظیر همونیست که قبلا در جای دیگه عرض کردیم و اون قیاس به نفسه، که خب میدونید یکی از طرق معرفت توجه به نفسه. ما دیگران رو چجور میشناسیم؟ اونا که بیرون از ما هستن، بیرون از حیطه ما هستن. این علم حضوری ما به آنچه خودمون داریم و این علم این که دیگران هم مثل ما هستن به حکم اینکه اونا انسانن، باعث میشه که ما احوالات دیگران رو هم از همین راه کشف بکنیم. مثلا انسان خودش میبینه به بچهش علاقه منده، میفهمه خب دیگران هم به بچهش علاقه منده، میبینه که از فلان چیز بدش میاد، میفهمه خب دیگران هم همینطوره. خب البته اینا توضیح داره در بحث نظریت المعرفه، اینا اونجا تبیین شده حدود و ثغور این حرفا. حالا اینجا همین گفته میشه که ما در بین خودمون، یعنی خودمون به وجدانمون که مراجعه میکنیم، میبینیم وقتی ما دو کلام بگیم و کلام دیگری بگیم که برخلاف اون دلالت میکنه و او ازهر است، اشد است، در مقام گفتار اونو انتخاب کردیم، کجاها این کارو میکنیم؟ کجا اشد و ازهر و اقوا رو در برخلاف اون قبلی میگیم؟ اونجایی که میخوایم این رو مناظر او و شارح او و مفسر اون قرار بدیم و در حقیقت میخوایم بگیم که بله ای شنونده کلام سابق من، حواست باشه من اون چه که دارم تو این کلام دومه میگم اونجا این مقصودم نیست، همین دومیه مقصودمه، پس اونا یه تغییری بهش بزن، یه تخصیصی بهش بزن، اینو بخوایم بگیم. این تو وجدان خود انسان که تکلم میکنه ببینه اینه، این باعث میشه که بگه خب پس دیگران هم همین طوره و وقتی دیگران هم همین جور شدن، پس این نتیجه رو میگیریم که حجیت ظواهر قهرن چون بر اساس مصلحت و حکمت و اینا هست قهرن مقید باید باشه، ولی چه معنی داره که گویندگانش اراده نکرده باشن ولی بگن حجت است و علی رغم اینکه اراده نکردی به گردنت میگذاری. پس بنابراین این مسئله قیاس به نفس هم که کاربرد زیادی داره تو خیلی جاها و بسیاری از مباحث همین جور باید حل بشه و توصیه مشایخ هم این است که شما تو مسائل نظری ابتداعا قبل از اینکه مراجعه به حرفهای دیگران بکنید ببینید خودتون چی میفهمید با اون ذهن صاف که خدای متعالتون داد، اول محاسبه رو بکنید، تحت تأثیر حرفها قرار نگیرید، بعد این محاسبه کردید حالا حرفها رو نگاه کنید، اونم به حد معقول حرفها رو نگاه کنید ببینید آیا اشکالی خدشهی به این داده اون دریافت شما وارد میشه یا نمیشه. اگر دیدید خدشه وارد میشه خب میفهمید اشتباه کردید، اگر دیدید که نه خدشه نیست یا چون خودتون خوب محاسبه کرده بودید حرف اونا رو میدید خدشه داره، خدشه هاش براتون روشن میشه. این توی علوم نظری بهترین راه همینه که انسان ابتداعا موضوع رو محمول و محاسبه که خودش محاسبه کنه و حتی اگر بشه بنویسه و بعد به کلمات مراجعه کنه، چه در فقه چه در اصول فقه هم اینجوره، به کتاب و سنت و این مدارک و منابع اسلامی خودش توجه کنه چه استنباط میکنه بعد به کلمات، البته حتما باید به کلمات مراجعه کنه چون انسان خیلی جای اشتباه میکنه به کلماتی مراجعه میکنه، اونا اشکالی کردن حرف میزدن که انسان میونه اشتباه کرده.
اصلا یه وجه مستقلی برای تقدیم اظهار و ظاهر نیست، یه روش شناخته. من وقتی به خودم مراجعه میکنم میبینم در درون خودم اظهار و ظاهر مقدم میکنم، اما وجهش چیه؟ خب قیاس کردی دیگران رو با نفس. خب من در درون خودم این تقدیم اظهار و ظاهر رو دارم، اما با چه کدوم وجه، با چه دلیلی؟
بله نه، مرادتون چیه؟ شما میبینید این میبینید ناخودآگاه، برای ناخودآگاه باشه،
ناخودآگاه
انسان چه؟ نه این ناخودآگاه
ما هفت تا وجه گفتید در تقدیم نظر و ظاهر، هشتمی گفتید از راه این که من خودم دیگران رو با خودم مقایسه
کنم،
در درون خودم از هر و ظاهر مقدم دارم، اما وجه این تقدیم از هر و ظاهر در درون
نمیدونم وجهش چیه، میفهمم ناخودآگاه من این کارو میکنم، من روش خودم اینه، این وجدانن میبینم اینجوریه، درست؟ نمیخوام بگم راه نداره آدم اونجا بیفته، ممکنه هی تعمیق کنه هی بره جلو، ولی ما اینجا رو عرض میکنیم که انسان بعضی چیزها رو به طور ناخودآگاه میبینه اینجوریه، این حالت نفسانی رو داره که اگه از ظاهری گفت بعد یه اظهری گفت اینه. شاید یه بچهش همون باشه که انسان سرمایه گذاری بیشتر میکنه، عدلو میگه گرد ظاهری زده که دلالتش 80 درجه است، حالا میاد خلاف اون رو با 100 درجه 90 درجه داره میگه. اگر
پس ملاش اون شد،
نه 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 نه، میگم لعله الان لعله او باشه، لعله چیز دیگری باشه، ما میبینیم همچه حالتی رو داریم، این کفانا مثل تبادر، ببینید مثل تبادر ببینید انیه اینا مثل تبادر، شما میگید آقا این لفظو که ما در لغت عرب میگیم میبینیم مردم خالی و ذهن و چیز قرینه ای نباشه، این معنا به ذهنشون میاد، یا خودم این لفظو که میشنوم میرم این معنا به ذهنم میاد، پس تبادر علامت حقیقته، علامت تحقق حقیقته، نه اینکه منشأ حقیقته، منشأ حقیقت تبادر نیست، تبادر کاشف است. اینجا اینجوری داریم میگیم، میگیم آقا ما عقلمون نرسیده در چی فکر کردیم، ولی یه واقعیتی رو داریم درک میکنیم، این واقعیت که درک کنیم میبینیم تو نفس ما منشأش چیه، زیربناش چیه نمیدونیم، ولی میبینیم ما خودمون اینجوری هستیم که اگه دو تا کلام بگیم یه اظهر و یک ظاهر باشه، مراد ما طبق اون اظهر هست نه ظاهره.
این در ادای اون هفت قسم قبلی نیست، چون شما اون هر قسم خواستید وجه رو بیان بکنید، اینجا میخواد علامت. خب علامت بله،
چرا تقدیم میکنن
که از هر بر ظاهر مقدم است با این علامت،
نه.
اما علتش چیه، وجهش چیه، اینو نفهمیدید، فقط فهمیدید دیگران هم مثل ما هستن، خب این قبول.
خدمت شما باز یه بار دیگه تکرار کنم دیگه، ببینید ما میخواییم دلیل بیاریم که چرا تقید داره حجیت ظهور به این که اظهری برخلافش نباشه، مدعای اینه دیگه، از کجا بفهمیم تقید، از کجا میفهمیم تقید حجیت ظهور به این که اظهر برخلافش نباشد؟ خب راه های گفتیم برای کشفش، برای فهمش، این ادعا بود، از کجا ما این ادعا رو میتونیم اثبات بکنیم؟ اثبات این ادعا بود، یکی از راه های اثبات این ادعا اینه که میگیم ما وقتی به خودمون مراجعه میکنیم میگیم اینطوری هستیم، پس کشف میکنیم مردم هم اینجور هستن، حالا که خودمون اینجوری مردم هم اینجوری هستیم، آیا میشه این عقلایی که مثل ما هستن جهل و حجیت برای ظواهر مطلقا کرده باشن، چه در مقابلش اظهری باشه چه نباشه؟ پس کشف میکنیم که این عقلایی که مثل ما هستن وقتی جعل حجیت برای ظاهر کرده ان، چون این جعل حجیتشون مطابق با بقای خارجی است بر اساس حکمت و مصلحت، نمیان جعل مطلق بکنن، پس از این را کشف کردیم که تقید داره. حالا چرا ما اینجوری هستیم؟ خب منوشه ممکنه داشته باشه، پس بنابراین اینجا به همین مقدار سر بستم یه راهه که آقا توجه کردیم خودمون اینجوری هستیم، پس مردم هم همینجوری هستن، حالا که عقلا اینجوری شدن، چون عقلا غیر از ما و همین مردم نیست چیز دیگه نیست، حالا که اینجوری هست کشف میکنیم باز بر اساس اینکه جعل اینا حجیت را بر اساس حکمت و مصلحت و اینا هستش که بنابراین حجیت رو مطلق قرار ندادند. این هم به خدمت راه هشتم، آخرین راه که از کلمات شهید صدر قدس سره استفاده می شود، که حالا اینو ما میتونیم در امر ثانی بیان بکنیم، هم میشه اینجا بیان کرد، اما چون خود ایشون در باب ازهر و ظاهر و تقدیم ازهر و ظاهر ارجاع به این حرف دادن، از اینجا اینجا عرض میکنیم. حالا انشاءالله بعد خواهیم گفت که اونجا هم این کلام رو میشه گفت. ایشون مقدمتن عرض بکنیم که در در بحث اظهر و ظاهر در صفحه 199 و اما القسم الثانی، چون اظهر و ظاهر دو قسم میکنه، متصل و منفصل، و اما القسم الثانی یعنی منفصل، و هو ما اذا کان الظاهر و الازهر منفصلین فقط ذهبوا فیه الى تقدیم الازهر على الظاهر فی الحجیه، که این عبارت اون روزم خوندیم از باب شهادت علما، الا ان شیئا من الوجوه الثلاثه المتقدمه لا يتم فيها. اون سه وجهی که ما در مورد اتصال گفتیم برای تقدیم، اون وجوه ثلاثه در مورد منفصله جاری نمیشه. فنحتاج على هذا الاساس في اثبات تقدیم الازهر على الظاهر المنفصلين الى مصادره اضافيه زائده علام ما تقدمه فی المتصلین. یه امر آخری رو باید اینجا غیر اونا اضافه، این غیر اونا نه با اونا، غیر اونا، این اضافه که توی ما میگیم اضافه بر اون یعنی علامه بر اون، نه اصلا اونا اینجا نمیاد، غیر اونا باید یه بچه جدیدی اینجا دست و پا کنیم. و ذالکه به تعمیم اهدل حالات ثلاث التی ذکرناها لتخریج تخصیص بالمنفصل الى الظاهر والازهر ایضا. فرمایم اون سه وجهی که ما برای تقدیم خاص منفصل بر عام منفصل بیان کردیم، اونا رو باید یکی از اون وجوه بیاریم اینجا. پس بنابراین طبق نظر ایشون باب ازهر و ظاهر منفصله، با باب عام و خاص منفصل یکیه وجه، همونی که اونجا گفتیم باید اینجا بگیم، دو باب جداگانه دیگه نیست. حالا میریم سر اینکه اونجایشون چه گفته، اون سه وجه که اونجا برد. اونجا در صفحه 194 فرموده بل مصادرت الاضافیت التي تحتاج و نظریت و تخصیص بالمنفصل یمکن توضیح ها به افتراض احد الحالات تالیه، که اون حالات تالیه که ایشون میفرمایند، یکیش اولیش این است که ما بگیم این منفصلات در حکم متصلات، که ما هنوز ندیده بودیم کلمات ایشون در منفصل، اون اموری که اضافه کردیم یکیش همین بود که بگیم المتصلات فی حکم منفصل، المنفصلات فی حکم المتصلات، و بگیم این مخصصات منفصله چون ده بشاره بر اینه، کسی که دهبش بر این شد این منفصل ها مثل متصل ها، مثل این که مثلا یه استاد سر کلاس یه مبحثی رو عنوان کرده، حالا هی به خدمت شما عرض کرد که هر روز میاد راجع به اون صحبت میکنه، درسته یه در 12 ساعت بین حرفای فاصله میشه، میرن خونه میخوابن برمیگردن اینا، ولی همه چون زنجیره واحده است، متسلسل است، اینا رو پیوسته به هم و متصل به هم ملاحظه میکنن. شارن بیانشون دهبش بر این شده، یه عامی بگه بعد خاص بگه اینطوری، ممکنه 200 سال هم فاصله بشه، ولی همه اینا در حکم متصله. این یه بیان. بیان دوم این است که بگیم شاره تعبد کرده، گفته آقا اعلام کرده، گفته آقا ویژگی، من این ویژگی رو دارم، اینجوری حرف میزنم. یک دفترچه راهنما درست کرده برای حرفاش تحویل ما داده، گفته آقا عام میگم بعد خاص میگیم، یکیمون خاص میگیم، یه مطلق میگیم، یکیمون یه مقیدی میگه و هاکذا. شما عام رو که دیدید با خاص تو تخصیص بزنید، مطلقا رو که دیدید با مقیدا تخصیص بزنید. اینم راه دومه که یه تعبد خاص شرعی بگیم وجود داره. راه سوم عبارت هست از تعبیر نهاییشون، اصالت و عدم المخالفت زائده. توضیح مطلب ایشون اینه که اصل در قرائن اینه که متصل بود، شیوه و قلائی برای اینه که قرینه رو کنار زور قرینه میاره، یه حرفی رو بزنی بعد از چند سال یا بعد از مدت طولانی بیایی قرینش رو تازه بیاری، این روش اقلایی متداولی نیست. آقا میگه رعی تو اسدن، حالا مثلا یه دو سه هفته بعدش میگه و کان یرمی ذالکل اسد کان یرمی، برای اینکه بفهمونی رجل شده مخصوص. این درد نیست، هست انفصال قرینه از ذل قرینه، این خودش یک چیه؟ یک مخالفت با روش متداوله. این یه مقدمه دوم اینه که خب حالا یه کسی که این مطلق گفته یه مقید گفته، یا عام گفته یه خاص گفته، اینجا بالاخره این دو تا کلامو گفته و خاصه یک مفادی، یه مضمونی رو به ذهن مخاطب خودش منتقل کنه. حالا هم دایر است بین این که این عامه رو یا این مطلقه رو قرینه بر مراد جدی از اون مقید و اون خاص قرار بده، به این که مثلا اگه گفته اعتق رقبتن بعد گفته لا تعتق رقبتن کافرتن، این به قرینه اعتق رقبتن که اجازه داده و همه جور رقبه رو میتونی آزاد بکنی، بعد که میگه لا تعتق رقبتن کافرن میخواد بگه اون بهتره نگه نکنی، مکروه، تصرف در اون میکنه. یا اینکه نه عکسش، به واسطه اون مقیده تصرف در مطلق کنیم، بگیم اونجا اصلا مقصودش این نبوده در مراد جدی، بله ظاهرا اون موقع گفته ولی این قسم بعد مثل استثناء زدنه، مقید مثل استثناء زدنه. خب دوران هم بین اینه که اون قرینه این بشه یا این قرینه اون بشه، بالاخره این که این دوتا باید بشه. ایشون میفهمد که خب در اینجا کسی که منفصلا اومده گفته یه مخالفتو کرده با اونه که باید قرنه آدم متصل بیاره، حالا یه مخالفت کرده که اومده منفصل آورده، حالا آیا علاوه بر اون یه مخالفت اضافی هم داره که عام و بیاد قرنه برخواست قرار بده، مطلق و بیاد قرنه برخواست مقید قرار بده، این مخالفت هم داره؟ اصل نده که دیگه مخالفت زائدی نداره. پس بنابراین در اینجا در حقیقت دوران امر هست، از باب دوران امر هست بین دو مخالفت یا یک مخالفت. یک مخالفتش که متیقنه علایه‌حالاً وجود داره و اون است که منفصل داره میاره، آیا علاوه بر این یه مخالفت دیگه هم کرده که اون عامه رو قرینه بر خاص قرار داده، اون مطلقه رو قرینه بر مقید قرار داده؟ این هم که انه پیش اقلا یه چیز نامناسبیه، فلذا اصل اینه که دیگه این آدم عاقل انشاءالله این مخالفت زائده رو نکرده به خاطر پس اصالت و عدم زیاد عدم مخالفت زائده این حرف رو میزنیم. خب این علوج و سالس هم بخونم که اینش و زالکه الحالت و سالسه و ذالکه به انیقال ان اعداد البیان الاخص لکی یکون مفسرا لما هو المراد من العام لا یختص به فرض الاتصال بل یجری فی الانفصال ایزه. و به عبارت اخرى ان الامر دائر بین ان یکون المتکلم قد جعل کلامه الخاص قرینتا علی مراده من العام، خاص و قرینه بر عام قرار داده، او بالعکس عام مقرینه بر آی کدوم این کارا رو کرده؟ بعد ان صدر منه مخالفت الفصل بین القرینه بذل القرین، بعد از که این مخالفت از او سر زده، این یه دونه مخالفت از او علا ایاله بعد ان صدر منه مخالفت الفصل بین القرینه بذل القرینه علا ایاله، چه اونو قرینه بر این قرار داده باشه چه اینو بر اون قرینه قرار شد، بالاخره شما جدا از هم گفتی اینا رو منفصل گفتی، پس یه مخالفت اینجا از متکلم سر زد. و هازا و ان لم یکن بدقه من الدوران بین الاقل و الاکثر، اینجاها در حقیقت دوران امر بین این که یه دونه مخالفت کرده یا دوتا مخالفت کرده در واقع و به دقت این چنینی نیست، یه مخالفت بیشتر از این سر نزده، با اون قرینه رو از اون قرینه جدا کرده. ولی در این حال الا انه مع ذلك کان فی الثانی، که عام و قرینه بر خاص قرار بدی، مزید و معونت و مخالفت به حیث یتکون و به مثابت مخالفتین فی تکلیف تکلف و العنایه فتکون و منفیتن به اصالت عدم المخالفت زائده. این هم فرمایش ایشونه در این اصل حالا اصل اقلایه دیگه، اینجا که نمیشه گفت اسم اصحاب شهری بگیم، اصل اینه که آدم های اقلا زیاد مخالفت نمیکنن با مطالب درست و صحیح، حالا یکیش سرزد دیگه، حالا الجواد و قد یک بود، این یه دونه مخالفت رو کرده، حالا باز دو مرتبه برخلاف مشی اقلایی بیاد این کار رو بکنه، این دیگه خیلی. این فرمایش ایشون اینجا از عجائب کلماته که آدم نمیفهمه که این آخه به خدمت شما اشکال اینه که شما میفرمایید که ان اینم یه مخالفتی، خب چرا بچه برگاه ذکر کنید، ما دنبال همین دردمون اصلا همینه، دنبال همین هستیم، این که باید متصل باشه قرینه منفصل بیه یه مخالفته، بعد دیگه این که عام اون یکی بر این قرینه باشه اینم یه مخالفت، خب چرا که ان نه اینجوریه، خب یه بچه باید داشته باشه، ولی همینجوری ما بگیم که ان نه اینجوریه، بنابراین این به یه جایی محسری پیدا نمیکنه این مطلب ایشون در اینجا. ابتداش گالم نگام کنید توزه خدمت شما عرضت که مشکل کنی به نظر میادی مقدمات و مؤخراتی داره، اصالت و عدم زیاده فل. اما وقتی به کنش نگاه میکنیم، به مطلبش نگاه میکنیم، میبینیم یه چیزی که اصلا بر اساس درستی نیست. شما دارید میفرماید بله مخالفت کرده، خیلی خوب، یه مخالفت هم به دقیقه بیشتر نکرده، اما کان نه آن رو بخواه قدر بر خاص قرار بدی، مطلق و بر مقید قرار کنی، کان نه فیه تکلف زائدون، چرا؟ خب باید بچه بگی در اون وجود اون گفته شد چرا تکلف زائده. حالا ایشون در باب اظهر و ظاهر هم همینو میگه، میفهمان این اظهر و ظاهر این منفصل برسته و برده ظاهر رو گفته بعد از هر رو منفصل گفته، این یه مخالفت. حالا آیا علاوه بر این مخالفته یه همه این مخالفت اضافی هم صدره من گوینده که ظاهر را قرینه بر از هر قرار داده باشه، اصالت و عدم المخالفت زائده، میگه نه دیگه انشاءالله اون مخالفت رو نکرده که دیگه از ظاهر رو بر از هر قرینه قرار داده باشه، انشاءالله همین ظاهر از هر رو بر ظاهر قرینه قرار داده، چون ما بخوایم از هر را طبق ظاهر معنا کنیم و ظاهر را قرینه بر از هر قرار بدیم، این فیه تکلف و عنایت زائده، علاوه بر این که برش جدا کردی و این یک مخالفت اومدی اون رو بر این اون مثل که صلاحیت نداره، خب اگه این حرف هست دیگه این داستان ها رو نمیخواد، شما بگید اون صلاحیت نداره، چرا نداره؟ خب مالی که اون وجوه قبلی رو بگیدی که اون حرفا رو بزنید دیگه. فرضاً اینجا مرحوم شهید صد قدس رو در جلد الفاظ اون سه وجه بیان میکنه توی تعادل ترازی که اینا رو که خوندیم، اینجا مطلب رو به اون قبتی که اونجا بیان که اونجا به اینجا ارجاع میدن، اما اینجا این مطلبی که علاوه بر اون دوتا قبلی مطلب قبلی اینجا نیست. خب
استاد توی ما هم بحث متصل داشتیم، میگفتیم غالبا زیل سر اسفر
اون نه اون زیل آخه نیست، متمان فصل هم صدر زیل نیست.
حالا میخوام اینو بگم، تو غالبا تو کلام اغلا و عارفا آمها و متقا میان بعد قیود و خواستشون میان، معمول اینه از گام این دهنی.
خب شما اینجوری بگید، این یه وجه آخری میشه
برای توضیح این اصله.
خب ایشون که نگفته که نفر بوده اینو. خب به خدمت شما عرض شود که حالا اینا بیانی که گردیم روشن شد که ایشون اینو در اظهر و ظاهر فرموده، این قابل تبیین و بیان برای وجه دوم ایشون هم که انشاءالله خواهیم گفت. حسب صلی الله علیه و آله و سلم.